سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز برنامه رو در اساس به جای اینکه دو بخش باشه به سه بخش تقسیمش میکنم. علتش هم اینه که بحثی رو بخش اول مطابق معمول اخبار خواهد بود، ولی در بخش دوم من میخواستم بحث تازه‌ای رو شروع بکنم راجع به اقتصاد سیاسی امریکا. به عزیزان قول داده بودم که ما طی یک سلسله صحبت یا نشست عرض شود که وضعیت دو مانع تاریخی رو که بر سر راه پیشرفت کشور ما وجود داره باید باز بکنیم، برای اینکه ما هر دوی این سیستم ها رو باید بشناسیم به دقت. یکی دشمن داخلی که مانع پیشرفت، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور ماست، و یکی دشمن خارجی که دائم ما رو داره تهدید میکنه. در 4 جلسه گذشته کوشش من کردم که فقط پروسه یا فرایند یا فراگرد قدرتگیری جمهوری اسلامی رو برای عزیزان من باز بکنم. دلیلش هم خیلی واضح بود که بسیاری ها فکر میکنن که اینا دو تا رژیم یا دو تا سیستمن که تضادهای آشتی ناپذیر دارن و در برابر هم قرار گرفتن، و در نتیجه بعضی ها هستن که میگن رژیم یه رژیم ضد امپریالیستی و باید ازش حمایت کرد، و بعضی هم میگن نه، رژیم نماینده یک استبداد قرون وسطاییه و امریکا و امپریالیزم نماینده دموکراسی و آزادیه و ما باید از امپریالیزم در برابر جمهوری اسلامی دفاع بکنیم، و ما این نیروهایی رو که در این دو طرف قرار دارند به دقت میشناسیم. و بارها و بارها من از اینا اسم بردم که هر کدوم از این نیروهای سیاسی در کجا قرار گرفتن. علت این که من این بحث ها رو با عزیزان باز کردم که نشون بدم یا نشون بدیم در حقیقت، برای این که به نظر من این نظر اکثریت بزرگ ملت ماست و اکثریت بزرگی از متفکرینیه که به هر حال عزیزان با خیلیاشون آشنایی دارن. این فقط نظر من نیست که جمهوری اسلامی و به طور کلی اسلام سیاسی دست پرورده خود امپریالیزمه و در حقیقت در جاهای مختلف دنیا که یا به قدرت رسیده و یا بهش کمک شده که به قدرت برسه و یا آماده قدرتگیری هست، از جمله در مصر، از جمله در ترکیه، حتی در الجزیره، در اندونزی، در پاکستان و در بسیاری از کشورها. اینا در حقیقت اون چیزی که اینا رو تغذیه کرده، نرچر، یعنی تغذیهشون کرده و باعث رشد و تقویتشون شده، و نیروهای ترقی خواه کشورهای مختلف بینش کشورهای اسلامی نتونستن در برابر اینها مقاومت بکنن به دلیل کمکی بوده که امپریالیسم به اینا کرده. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی که حالا خواهم گفت که در عراق هم الان گسترش پیدا کرده و در حقیقت دنباله جمهوری اسلامی هم به افغانستان رفت و جمهوری اسلامی افغانستان رو به وجود آورد و در حقیقت دولت و یا رژیم لعیکش را انداختن و یک رژیم اسلامی در اونجا گذاشتن، و الان هم در عراق اشاره خواهم کرد که رژیم لعیک و غیر مذهبیش رو برداشتن امریکا و ایران به کمک هم، و الان جمهوری اسلامی عراق رو به وجود آوردن زیر نظر حزب الدعوه و شورای عالی یا مجلس اعلای جمهوری عراق که آقای عبدالعزیز حکیم باشه، و در مصر هم انتظار اینو دارن که به قدرت برسن اخوان المسلمین، و در الجزایر و کشورهای دیگه اسلامی. جدا کردن اینها از هم چیزی است که به نظر من خیلی از ماها رو به اختشاش فکری دچار میکنه و ما اینها رو بخشی از یک سیستم عمومی جهانی باید بدونیم که در این حال با هم دیگه تضادهایی دارن. بنابراین هم موارد توافقشون رو ما باید به دقت بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم و هم ببینیم چرا الان با هم تضاد پیدا کردن و از اولش هم با هم دیگه تضادهایی داشتن. منتها بعضی ها این تضادها رو در حقیقت آشتی ناپذیر میدونن و در نتیجه میگن که الان که امریکا خیال حمله به ایران رو داره و یا افغانستان رو، الان موقعش نیست که از این رژیم ما انتقاد بکنیم. به نظر من اینها هر دو طرف در اشتباهن و اینها رو به عنوان یک مجموعه ما باید، یعنی تضادهای درونی خودشونه و جنگهای درونی خودشونه، ما مردم، یعنی ما که میگم خودم رو در حقیقت بخشی از اون توده های عظیم مردم ایران من میدونم که در حقیقت به نظر من به این واقعیات واقف هستن، منتها باید تحلیل دقیق تری هم از این قضیه بشه. به هر حال در چارچوب این بود و من میخواستم که بحث راجع به قدرت گیری جمهوری اسلامی رو در 4 جلسه تمومش بکنم، ولی به نظر من کافی نیست 4 جلسه، میشد چندین جلسه راجبش صحبت کرد. برای اینکه من راجب تمام زوایای جمهوری اسلامی صحبت نکردم، اینی که الان از نظر اقتصادی در ایران چی میگذره، از نظر سیاسی علل عموم چی میگذره، از نظر اجتماعی چی داره میگذره، یعنی جامعه کمونی ایران رو من هیچ تحلیل نکردم، فقط چند جنبه از جمهوری اسلامی رو من اینجا باز کردم. یکی اینه که سمبول هاشون چیان و یکی هم پروسه قدرتگیریشون و اینه که این پروسه قدرتگیری چگونه بوده و از این طریق ما بفهمیم که اینا چطور دست در دست هم از 30 سال پیش کار کردند و بالاخره به اصطلاح زمینه های قدرتگیری اینها از سال 1977 یعنی 1355 خودمون صحبت کردم که در درون زندان چی گذشت، در انجمنهای اسلامی اروپا و امریکا چی گذشت، در نجف به طور مختصر عرض کردم که چی گذشت و چطور چه ملاقاتهایی هم در نجف ریچارد کاتون با خود آیت الله خمینی داشته، جاسوس معروف CIA، و هم در پاریس، و من این رو اشاره نکردم که موقعی که فرزن ماه مهر سال 1357 که خود منو از اوین آوردن به قصر دوباره برای اینکه حدود یک ماه قبل از اینکه ما آزاد بشیم، میدونیم که به اصطلاح زندانیان سیاسی رو در حقیقت در اواخر به اصطلاح رژیم شاه هزار هزار آزاد میکردن و من با اون 1250 نفر که آزاد شدن در آبان ماه 1355، من هم برای آزاد شدن از زندان اوین به زندان قصر آوردن. موقعی که من به زندان قصر اومدم، روزنامه ها دیگه وارد عرشبت که زندان داشت میشد، البته قبلش هم در قصر ما روزنامه داشتیم، روزنامه اطلاعات و یا کیهان وارد میشد، ولی روزنامه کیهان رو تا جایی که یادم حالا، یا اطلاعات یا کیهان رو که من نگاه کردم، در مهر ماه 1357 خبر کوچکی در یه گوشش بود که ریچارد کاتون در پاریس با آیت الله خمینی ملاقات داشته و ارزیابی مثبتی از آیت الله خمینی کرده. خبر رو که من خوندم، من ریچارد کاتون رو عرض کردم به عزیزان که در امریکا دیده بودم قبلش و من میدونستم که این چیه و چیه، و به عزیزانی که در زندان بودم بهشون گفتم شما این خبر رو میدونید یعنی چه که ریچارد کاتون بیاد از آیت الله خمینی یک ارزیابی مثبت بکنه؟ معناش بسیار بسیار زیاده. به هر حال اینا رو میخواستم به اصطلاح یادآوری بکنم که مسئله پروسه قدرتگیری اینها چه بوده، ولی ما بیش از این نمیتونیم، اگر شد که راجع به اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنونی ایران باید به اصطلاح بحث مفصلی باز بشه ولی نمیرسیم. ولی به هر حال چون این بحث تموم نشد، من مجبورم امروزم به همین دلیل برنامه رو به سه بخش تقسیم بکنم، یعنی ابتدا اخبار، دوم دنباله بحث راجع به جمهوری اسلامی، و آخر سر وارد یه بحث جدید خواهم شد که قرار تا چند یا چندین جلسه طول بکشه و اونم وارد اقتصاد سیاسی امریکا خواهم شد که واقعا بتونیم بفهمیم که امریکا اقتصاد سیاسیش چیه. البته به مسائل اجتماعیش و سیاسیش هم ما باید برسیم، اینا همه در حقیقت پا به پای هم و یا دست در دست هم پیش میره. مسئله اقتصاد از مسئله اجتماعی جدا نیست، مسئله اجتماعی از مسئله فرهنگی و سیاسی جدا نیست، اینا همه دست در دست هم دارن و پا به پای هم جلو میرن. بنابراین از این جلسه مقدمه ای رو راجع به اقتصاد سیاسی امریکا شروع خواهم کرد، یعنی اقتصاد سیاسی به طور کلی، و در چندین جلسه آینده میریم و وارد در حقیقت تاریخ یا تاریخچه اقتصاد سیاسی امریکا میشیم، یعنی در حقیقت این مانع تاریخی رو، یعنی مانع بیرونی بر سر راه پیشرفت کشورمون رو هم ما باید به دقت باز بکنیم. و در نتیجه از این جلسه من این رو شروع خواهم کرد. ولی به هر حال اول بنابراین میپردازیم به اخبار. هر چقدر که اولین خبر خبر محلیه، عزیزان شاید در اخبار خونده باشن که 3 یا 4 شب پیش، فکر میکنم پنجشنبه شب باید باشه، در کتابخانه UCLA که دانشگاه کالیفرنیا شعبه لس انجلسش در ساعت 11 شب اتفاقی میفته و اون اینه که پلیس وارد کتابخانه میشه و در حالی که دانشجوها پشت کامپیوتر نزدیک امتحاناتشون هم هست مشغول مطالعه هستند، میره به بالا سر اینها و یکی از اینها رو به اسم آقای مصطفی طباطبایی نژاد ازش کارت شناسایی میخواد. اینی که چرا ساعت 11 شب پلیس در کتابخونه پاول لایبرری، عزیزان این کتابخونه رو باید ببینن در حقیقت قلب UCLA که در حقیقت خود UCLA قلب دانشگاه کالیفرنیا، یعنی شعبه لس انجلس دانشگاه کالیفرنیا است. عزیزان میدونن که شعبات متعددی داره دانشگاه کالیفرنیا، در شمال ما برکلی رو داریم، در جنوب در لاهویا و در جاهای مختلف در ایرواین شعبه داره، ولی شعبه لس انجلسش UCLA هستش که کتابخونه پاول در حقیقت قلب این دانشگاهه. ساعت 11 شب پلیس در این کتابخونه چیکار میکنه و به چه دلیل کارت شناسایی از آقای طباطبایی نژاد میخواد که یه ایرونیه، اونم طبیعتاً امتناع میکنه از نشون دادن کارت شناساییش و با پلیس درگیر میشه و پلیس 5 بار با تیزر. عزیزان هموطنان ما شاید ندونن این دستگاه تیزر چیه. دستگاهی که از چند سال پیش در اختیار پلیس امریکا گذاشتن که افرادی رو که مقاومت، کوچکترین مقاومتی میکنن، از پا در بیارن. شوک الکتریکی میده که تا الان لااقل 100 نفر در اثر این شوک الکتریکی کشته شدن توسط این دستگاه تیزر. 5 بار با تیزر به طباطبایی نژاد، به مصطفی طباطبایی نژاد حمله میکنن و در حقیقت میندازنش روی زمین. و عزیزان میتونن فیلم این رو ببینن. برای اینکه شما اگر بخواید فیلمشو ببینید، عزیزان برای من فیلمشو فرستادن، ولی در این سایت Information Clearing House فیلم این رو عزیزان باید ببینن. و این درسی برای بعضی از شاید مفسرین تلویزیون خودمون باشه که بدونن که پلیس امریکا، یعنی LAPD یعنی پلیس لس آنجلس، و NYPD پلیس نیویورک و سایر پلیس های امریکا چگونه تربیت میشن و شیوه رفتارشون به ویژه با خارجی ها چی هست. به دنبال این البته تظاهرات شده که روزنامه لس آنجلس تایمز در حقیقت در صفحه اولش عکس مفصلی از این تظاهرات انداخته. البته این عکس رو طوری انداخته لس آنجلس تایمز که نشون بده یه مش از این دانشجوهای نیمه وحشی دارن تظاهرات میکنن، در حالی که تمام دانشجوهای سفید پوست امریکایی هم در این تظاهرات علیه این بیرحمی و شقاوت در حقیقت به شیوه رفتار پلیس لس آنجلس شرکت کردن. این یه خبره که به نظر من میتونه درسی برای ما ایرانی ها و بسیاری از ایرانی هایی که در لس آنجلس زندگی میکنن و مجیزگوی این سیستم هستن و به من نوعی در حقیقت اعتراض میکنن درسی براشون باشه. اخبار دیگه در حقیقت دنباله البته در این زمینه به نظر من ما ایرانی ها باید اعتراض شدید هم به آستاندار این ایالت بکنیم، هم به شهردار و هم به پلیس لس آنجلس. وظیفه انسانی ماست که به این عمل اعتراض بکنیم، برای اینکه شیوه رفتار پلیس لس آنجلس و پلیس دانشگاه UCLA با این دانشجو بسیار وحشیانه بوده. عزیزان خودشون فیلمشو ببینن. یه نفر از دانشجوها به طور اتفاقی الان میدونی که با تلفن سلفون هایی که هست، تلفن های موبیل، الان میشه در حقیقت فیلم برداری و ویدیو هم تهیه کرد. اخبار دیگه عرض شود که مربوط میشه به دنباله اخبار هفته قبل، یعنی در حقیقت انتخابات امریکا و اینی که دموکرات ها تونستن هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا رو در حقیقت اکثریت به دست بیارن و در حقیقت وزیر دفاع هم عوض شد، یعنی به جای دونالد رامسفیلد آقای رابرت گیتس در حقیقت نامزد شده فعلا. حالا باید از کنگره به تصویب برسه که آیا قبولش میکنن یا نه، ولی با احتمال قریب به یقین قبول خواهد شد، برای اینکه جمهوری خواها روش صحه گذاشتن و فکر نمی کنم که دموکرات هم مقاومتی در برابر این قضیه، یعنی به اصلاح عوض خواهد شد دونالد رامسفیلد. این دو شکستی که در حقیقت جمهوری خواها خوردن در هفته قبل موجب این شد یک عکس العمل شدید از طرفشون شد در هفته ای که گذشت، یعنی در 6-7 روز بعد از اون، و اونم این بود که اولا آقای اهود اولمرت اومد به امریکا و چند چیز رو در حقیقت یک سر و صدای عجیبی راجع به هم مسئله ایران که ممکنه رابرت گیتس و آقای جیمز بیکر سر و صدای این هست که میخوان با ایران وارد مذاکره راجع به عراق بشن، بسیار به اصطلاح تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی که طبیعتاً طرفدار آقای اهود اولمرت بودند به حرکت افتادند و علیه مذاکره با ایران وارد عمل شدند، همشون با شدت و البته به دلیل وجود اهود اولمرت در اینجا تمام تلویزیون ها عرض شود که رادیو ها و غیره و غیره. ولی عکس العمل دیگه‌ای که نشون دادن عبارت از این بود که در حقیقت نئوکنسرواتیو ها به دیک چینی، به عزیزان عرض کردم که دیک چینی بدون دست زدن به یک جنگ متقابل در حقیقت رها نمی‌کنه قدرت رو، و الان هفته‌ای که گذشت کاملا این مسئله نشون داده شد. یعنی سر و صدای این بود که امریکا نیروهاش رو از عراق بیرون بکشه، دیک چینی و تمام دستگاه به اصطلاح کاخ سفید با تمام قوا در برابر این ایستاده و البته به کمک سناتورهایی مثل جان مکین مال اریزونا و بعضی های دیگه و آقای البته جو لیبرمن که مال حزب دموکراته، ولی در حقیقت به نظر من عامل نفوذی حزب جمهوری خواه و نئوکنسرواتیو ها در داخل حزب دموکرات هستش، و البته ما میدونیم که حزب دموکرات کنارش گذاشت، ولی الان به عنوان فرد مستقلی دوباره انتخاب شد به سنای امریکا و در حقیقت الان داره با حزب دموکرات و خودش رو باز هم چسبونده به حزب دموکرات. ولی مکین و جو لیبرمن هر دوشون با تمام قوا در برابر به اصطلاح کم کردن ارتش امریکایا نیروهای امریکا در عراق مقاومت کردند و دستگاه‌های ارتباط جمعی به ویژه نیویورک تایمز. نیویورک تایمز رو ما اینجاها باید بشناسیم که مفسر نظامیش به اسم مایکل گوردن مقاله مفصلی در صفحه اول نیویورک تایمز در پنجشنبه گذشته نوشته که عزیزان باید بخونن و با تمام قوا میگه که اگر ما نیروهای نظامی رو در عراق کم بکنیم، مردم عراق دست به کشتار هم دیگه میزنن، عراق از هم میپاشه و غیره و غیره، و بنابراین نیروهامون رو در اونجا باید نگه داریم. این نیویورک تایمزه که و مخبر نظامیش آقای مایکل گوردن که چهره واقعی نیویورک تایمز رو در این مواقعه که باید ما بشناسیم. بنابراین در برابر شکستی که هفته قبلش یعنی بین پنجم تا دوازدهم خورده بودند، بین دوازدهم تا نوزدهم که هفته گذشته یا هفته جاری بوده، عکس العمل نئوکنسرواتیو ها شروع شده و حالا باید دید که چه خواهد شد. در این زمینه من ناچارم که اشاره‌ای به وضعیت عراق بکنم برای عزیزان که اوضاع عراق و کشتاری که در اونجا میشه روز به روز داره شدت میگیره و با کارهایی که اینا دارن میکنن با احتمال زیاد نه تنها نیروهاشون رو در عراق کم نخواهند کرد و حزب دموکرات نخواهد تونست در برابر این قضیه مقاومت بکنه، بلکه اینا زیاد خواهند کرد. صحبتش هست که لااقل بین 20 تا 50 هزار سرباز امریکایی دیگر رو به اونجا بفرستن. فرستادن این سربازها و افزایش نیروهای نظامی در عراق به چند معناست. یک عبارت از اینه که میخوان مانع مقتدا صدر رو که در حقیقت نمایندگی میکنه اکثریت شیعیانی رو که با حضور نیروهای نظامی در نظامی امریکا در عراق مخالفند، با این قانون اساسی مخالفند که در حقیقت عراق رو میخواد تجزیه بکنه، و با تسلط ایران بر جنوب عراق مخالفند. اینا اکثریت شیعیان جنوب عراق هستن که فعلا لااقل مقتدا صدر بخشی از اینها رو یا اکثریتشون رو نمایندگی میکنه. این یکی از موانعیه که بر سر راه عبدالعزیز حکیم یعنی ایران از یک سو و امریکا از سوی دیگه قرار داره. این مانع رو باید بردارن. بنابراین اول مانع اکثریت شیعه جنوبه، ولی از اون بالاتر جنبش مقاومتی که بیشتر اهل تسنن هستن و در بغداد و بخش مرکزی عراقه. نیروهایی که وارد میشن در حقیقت از شواهد اینطور برمیاد که اولا رژیم ایران علارغم تمام شعارهایی که به ظاهر میده که مخالف با حضور نیروهای نظامی امریکا در عراق، کاملا در زیر و از زبان بعضی از سخنگویان مؤثرش خواهان ابقاء و باقی موندن نیروهای امریکایی در عراق، برای اینکه میدونه خودش به تنهایی نمیتونه بر جنوب عراق تسلط پیدا بکنه و یا عبدالعزیز حکیم. بنابراین میخواد نیروهای امریکایی بمونند و به کمک حضور نیروهای نظامی امریکا در اونجا بتونه مواضع خودش رو ایران در اونجا تحکیم بکنه. و برنامه به نظر من اینه، عزیزان اگر اخبار عراق رو دنبال بکنن که چطور پلیس عراق با 20 تا 25 کامیون و ماشین جلوی وزارت آموزش عراق میسته و لااقل 150 نفر از دکترها، مهندسها، دانشمندان و کارمندان وزارت آموزش رو میروبان، میبرند و تا الان معلوم نیست چند نفرشون رو سر بریدن، کشتن و نابود کردن. و این زیر نظر وزارت کشور کنونی عراق، آقای بولانی و آقای نوری مالکی، یعنی نخست وزیری که مال حزب الدعوه است و طرفدار جمهوری اسلامی، این جنایات داره صورت میگیره. عزیزان دقت کنن، علاوه بر کشتارهایی که در شهرهای رمادی، فلوجه و شهرهای دیگه به اصطلاح سنی نشین در حقیقت داره صورت میگیره، قتل عام دارن میکنن مردم رو و شبانه بمباران میکنن این شهرها رو، ولی علاوه بر اون هرچه دانشمند، هرچه در حقیقت دکتر، مهندس، استاد دانشگاه هست، به تدریج توسط اینها به کمک وزارت کشور و وزارت کشور کنونی عراق و پلیس عراق که در حقیقت لشکر بدر تا مغز استخوانش نفوذ کرده، دارن اونها را از بین میبرن و در نتیجه به نظر من این توافقی است که بین رژیم ایران و ارتش امریکا برای ضربه زدن هم به شیعیان است که در حقیقت طرفدار مقتدی صدر هستند و هم به اهل تسننه. برای اینکه این دو نیرویی رو که اسم بردم خواهان کشور واحد عراق، خواهان بیرون رفتن نیروهای در حقیقت اجنبی و خواهان عدم دخالت رژیم ایران در کار عراق هستند، میخوان برای استقلال کشورشون دارن میجنگن و در نتیجه به نظر من در آینده ما شاهد در حقیقت فاجعه عظیمتری از آنچه که در عراق هست خواهیم بود. در عراق باید در حقیقت دنبال بکنیم این خبرها رو و ببینیم که در اونجا چی میگذره و دولت امریکا چی کار میخواد بکنه. به نظر من در هیچ کدوم از این برنامه ها نا پیروز نخواهند شد. عزیزان اگر اخبار رو دنبال بکنن و ببینن که در درون خود ارتش امریکا چی میگذره، من دیشب مقاله مفصلی در آرمی تایمز که در حقیقت مال خود ارتش امریکاست، یکی از افسران عالی رتبه و قدیمی مکافری مقاله‌ای داره که اینا سربازایی که 20,000 یا 50,000 تا سربازی رو که میخوان به عراق بفرستن، آقای دیک چینی، از کجا میخوان بیارن اینا رو و روحیه سربازا در خود عراق چطوره. سربازای امریکایی که در عراق دارن میجنگن 70%شون خواهان برگشت به میهنشونه و اینا این سربازا رو از کجا میخوان بیارن؟ با همه اینها هم کاخ سفید هم پنتاگون زیر نظر البته دونالد رامسفیلد و هم آقای جو لیبرمن و آقای جان مکین اصرار دارن که سربازهای بیشتری به عراق فرستاده بشه. نمیتونن حتی اگر 100,000 سرباز دیگه به عراق بفرستن در این برنامهشون پیروز بشن. در نتیجه به نظر من مسئله امریکا با اونکه این جنایات هم در افغانستان و هم در عراق پیاده خواهد بسیار ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اینا در برنامه هاشون پیروز نخواهند شد. اینها بنابراین چیزهایی که فعلا عکس العملیه که جمهوری خواه و نئو کنسرواتیو ها در برابر شکستی که در هفته قبلش خوردن از خودشون نشون دادن، چه در حقیقت تشدید تشنج بین دو تا رژیم که هم به نفع رژیم ایرانه و هم به نفع رژیم اینجاست و همین که در حقیقت برخلاف اونچه که دموکرات ها میخواستن و در حقیقت قول داده بودن که سربازای امریکایی را از عراق بیرون بکشن و در حقیقت رها بکنن و خودشون را از این جنگ به اصطلاح رها بکنند، نه، اینا حاضر به عقب نشینی نیستن و میخوان نه تنها سربازا رو در عراق کم نکنن بلکه میخوان تعدادشون رو اضافه بکنن. خبر دیگه عبارت از اینه که در خود لبنان چی داره میگذره که تشنج رو در اونجا هم دارن بالا میبرن. عزیزان اگر اخبار رو دنبال بکنن، چند نفر از وزرایی که در حقیقت نمایندگی میکردن باز هم شیعیان جنوب لبنان رو از دولت سینیاره کنار کشیدن، برای اینکه اینها خواهان این هستن که در حقیقت اکثریت هم شیعه و هم اهل تسنن و بخش عظیمی از مسیحیان در حقیقت قدرت بیشتری در دولت داشته باشند، در حالی که دولت سینیوره و آقای ولید جنبلات و پسر رفیق حریری که در حقیقت الان اکثریت را در کابینه کمونی لبنان دارن حاضر به این نیستن و در نتیجه الان تشنج در دولت لبنان به وجود اومده. و نظر من اینه که امریکا و اسرائیل که در جنگشون علیه جنوب لبنان و علیه لبنان پیروز نشدن، در صدد اینن که یک جنگ داخلی دیگه در لبنان را بندازن و در نتیجه در بین در روزها که ولید جنبلات در حقیقت نمایندگیش میکنه، آقای سینیوره که نمایندگی میکنه یه اقلیت اهل تسنن رو و فلانجه های در حقیقت لبنان، دوباره میخوان به اصطلاح از یک طرف و شیعیان و اکثریت اهل تسنن و اکثریت مسیحیانه، برای اینکه در حقیقت توازن قوا در بین بخش های مختلف لبنان در اثر شکستی که به مقاومتی در حقیقت که مردم جنوب لبنان در برابر حمله اسرائیل کردن به کلی به هم خورده. و در نتیجه نظر خود من اینه که اینا موفق نمیشن یه جنگ داخلی دیگه به راه بندازن، ولی در حقیقت در صددش هستن. البته خبر دیگه هم اینه که امریکا به اصطلاح در صدد این هستش که با سوریه وارد مذاکره بشه و بین سوریه و ایران در حقیقت اختلاف بندازه و ایران رو به این ترتیب ایزوله بکنه و با احتمال زیاد فرزند بتونن با سوریه وارد مذاکره بشن. عزیزان میدونن که برای اینکه نیروهای در حقیقت نیروهای نظامیش رو امریکا کم نکنه در عراق، فرمانده به اصطلاح سنتکام یا به اصطلاح فرمانده نیروهای به اصطلاح بخش مرکزی چیز رو که الان مقرش در قطر هست، جنرال ابیزعید رو آوردن پای تلویزیون و چقدر راجع به این قضیه هم تبلیغ کردن که بهشون بگه که آره نیروها رو از عراق بیرون نباید بیارید وگرنه عراق جنگ داخلیش تشدید پیدا میکنه و غیره و غیره. اینا چیزایی بود ما یادآوری باید بکنیم که درست از سال 1968 به بعد، بعد از جریان تت در ویتنام همین بحث ها بوده که میگفتن، بعضی ها میگفتن در امریکا که باید نیروهامون رو ما از عراق بیرون بکشیم برای اینکه شکست خوردیم در اونجا، ولی باز هم در اون زمان جانسون مقاومت کرد و همینجوری نیروهای ارتشی رو در اونجا اضافه کرد تا به 500 هزار رسید و در حقیقت جنگ رو به مدت 10 سال دیگه هم ادامه دادن و موجب کشته شدن ده ها هزار سرباز امریکایی و میلیون ها ویتنامی شدن، ولی بالاخره آخر سر شکست خوردن. الان مقالات متعددی در حقیقت در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا هست که مقایسه میکنن که از سال 1968 یعنی اون حمله معروف تت که به اصطلاح آغاز پایان رژیم ویتنام جنوبی و امریکا در اونجا بود چه گذشت و الان در حقیقت چی داره میگذره و بعد از ماه رمضان امسال در حقیقت به نوعی این یک شبیه به اصطلاح حمله تت در ویتنام بوده. اینها رو ما باید دنبال بکنیم. در افغانستان کشتار مردم ادامه داره. عزیزان من دیروز میخوندم که از ماه ژوئن تا به امروز امریکا 2000 حمله هوایی و بمباران در جنوب افغانستان انجام داده. عزیزان ببینن که چی داره میگذره. اخبار اینها به گوش و چشم ما نمیرسه و گاهی اوقات در حقیقت گوشه هایی رو ما از این وقایع و از این فجایع میبینیم. بنابراین عزیزان میبینن که اخبار چندان خوشایند نیست و چندان خوب نیست، ولی به نظر من در پشت تمام این تاریکی ها ما روشنایی ها رو هم باید ببینیم، برای اینکه اینا در این برنامه هاشون نمیتونن پیروز بشن. دلایلش زیاده که حالا اگر شد برای عزیزان من یه مقدار اینها رو باز خواهم کرد. بنابراین این چکیده اخبار، البته اخبار میتونه زیاد باشه، راجع به خیلی مسائل دیگه میشه صحبت کرد، ولی به نظر من اینها وقایع مهمی بوده که در هفته گذشته اتفاق افتاده. میرم رو بخش دوم صحبتم و اونم همینطور که عرض کردم راجع به جمهوری اسلامی من و قدرتگیریش صحبت کردم و بعدش شروع کردم جلسه گذشته گفتن و بیان این که جمهوری اسلامی علارغم شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستیش چه خدماتی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده که از دست شاه بر نمی اومد. من مجبورم قدری روی اینا الابوریت بکنم به قول انگلیسی ها، یعنی به اصطلاح بازشون بکنم، با تفصیل بیشتری اینها رو یکمی باز بکنم که من جلسه گذشته فرصت نکردم. عزیزان، من از چند چیز اسم بردم، چند واقعه که همه ما باهاشون آشنا هستیم: جریان گروگانگیری، جریان ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال، بدون اینکه وارد بحث این بشیم که این جنگ رو از نظر سیاسی اصولاً چی شروع کرد، آیا واقعاً دولت عراق این جنگ رو میخواست و یا رژیم ایران و شخص آیت الله خمینی. من اشاراتی فقط به اون کردم ولی وارد بحثش نمیخوام بشم. فقط اینه که بعد از اینکه نیروهای عراق از خرمشهر بیرون رفتن، دولت عراق حاضر به مصالحه شد، کشورهای عربی حاضر به دادن 40 میلیارد دلار شدن به دولت و رژیم ایران و سازمان ملل خواهان قطع این جنگ بود، دیدیم که رژیم ایران حاضر به مصالحه نشد و این جنگ رو 6 سال دیگه ادامه داد. قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 چندین هزار نفر از گلهای سرسبد کشورمون که اشاره خواهم کرد، سرکوب زنان، کارگران، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، سانسور مطبوعات، تعطیل فلعی روزنامه ها و مجلات، همه اینها در حقیقت خدماتی بوده که این رژیم به امپریالیسم کرده که شاه قادر به انجامشون نبوده. و این رژیمی که در ابتدا از چپ گرفته تا ملی تا تمام نیروهای مذهبی پشتش بودند، چطور یک به یک خنجر به اینها زد، یکی یکی حذفشون کرد و برای تثبیت قدرت استبدادی خودش در حقیقت چه خدمات عظیمی به امپریالیسم کرد و دست به این جنایات زد. اول من میپردازم به جریان گروگانگیری که اشاره مختصری من به این قضیه کردم، ولی ما ابعاد این جنایت رو باید باز بکنیم و خدمتی که این قضیه و این واقعه به امپریالیسم کرد. تا زمانی که ما نفهمیم امریکا در چه وضعیتی بوده قبل از این جنایت گروگانگیری، ما نمیتونیم بفهمیم که جمهوری اسلامی با این کارش چه خدمتی به امپریالیسم کرده. 1979 زمانی بود که امریکا در ویتنام شکست خورده بود چند سال قبلش و در نتیجه مردم امریکا کارتر رو سر کار آورده بودند و مسئله حقوق بشر رو اون مطرح کرده بود و نیروهای نظامی امریکا عقب نشینی کرده بودند تا حدودی و امریکا جرأت اینو نمی کرد که به جاهای دیگه لشکرکشی بکنه و نیروی نظامی بفرسته. عزیزان، باید وضعیت امریکا رو در اون زمان تجسم بکنن تا بفهمن که جمهوری اسلامی به همین نئوکنسرواتیو ها چه خدمت عظیمی کرده که محال بود این از دست شاه بر بیاد. در اون زمان در حقیقت آن چیزی حاکم بر جامعه امریکا بود که بهش میگفتن سندروم ویتنام، که الان در حقیقت درست تبدیل به سندروم عراق هم میشه. سندروم ویتنام این بود که امریکا شکست خورده بود، زخم برداشته بود و مردم در حقیقت امریکا شکافی بین هیئت حاکمه امریکا بین جنه و کنسرواتیوها و جناح راست و مردم امریکا افتاده بود و به همین دلیل کارتر رو که یه دموکرات بود آورده بودن سر کار. جریان گروگانگیری و نشون دادن یک مش ریشوی وحشی که در حقیقت اعضای سفارت امریکا رو اینطور دستگیر کرده بودن و اسیر کرده بودن، نشون دادن این به مدت 444 روز شب و روز در تلویزیون های امریکا، عزیزان میتونن تصور بکنن که چه خدمتی به هیئت حاکمه امریکا و از بین بردن و زائل کردن سندروم ویتنام بوده و دوباره هیئت حاکمه امریکا و مردم امریکا رو به هم نزدیک کرد و در نتیجه امریکا دوباره دستش باز شد برای اینکه ناوگان پنجمش رو به خلیج فارس بفرسته و در بحرین مستقر بکنه. آیا این خدمت رو شاه میتونست به هیئت حاکمه امریکا بکنه؟ نمیتونست. و بعد ما میدونیم که کشتی های امریکا اومدن و کشتی های نفتکش رو بیرق امریکا رو زدن روشون برای اینکه زیر محافظت امریکا کشتی های نفتی بتونن از خلیج فارس و تنگه هرمز بگذرن. یعنی در حقیقت با این عمل گروگانگیری دو خدمت عظیم که رژیم ایران به هیئت حاکمه بویژه به جناح راست امریکا و جناح نظامیش کرد عبارت از این بود: یک، فرستادن ناوگان پنجم به خلیج فارس و باز کردن پای اونها که در حقیقت انگلیسی ها بیرون رفته بودن 1971 و دیگه اینا جرأت نمی کردن که نیروهای نظامیشون رو بفرستن اونجا، و جمهوری اسلامی باعث شد که اینا فرستادن، ولی اون تنها نبود. امریکا در حین این 444 روز تونست ده ها پایگاه نظامی در عمان، دو پایگاه نظامی بزرگ در قطر، در امارات متحده عربی، در عربستان، در شاخ افریقا، در کویت و سایر کشورهای همسایه، در ترکیه خودش رو تقویت بکنه و در اردن و در اسرائیل. یعنی در حقیقت مقدمات محاصره نظامی ما توسط امریکا در جریان گروگانگیری و به بهانه جریان گروگانگیری صورت گرفت. حالا بگذاریم از اینکه 20 میلیارد دلار ثروت ایران در بانک چیس منهتن و سایر بانک‌های امریکا در حقیقت منجمد شد و بالاخره بلعتو بالا کشیدن، حالا از طرق مختلف البته، حالا ممکنه بخشش مونده باشه ولی ما میدونیم که هیچ وقت به دست ملت ما این نرسید، و البته چهره‌ای که از انقلاب ایران و از ملت ایران در چشم جهانیان به عنوان یک مش ریشوی گروگانگیر وحشیه که بعداً چه فیلم هایی راجع به این قضیه ساخته شد. جریان گروگانگیری خدمت عظیمی به امپریالیسم بود. ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال یکی از بزرگترین ضرباتی بوده که به ملت ما زده شده و یکی از خدمات عظیمی بوده که به امپریالیسم و صهیونیسم شد و جمهوری اسلامی با این جنایتش در حقیقت به هر دوی اینها کمک کرد برای اینکه مقدمات اشغال بعدی عراق توسط امریکا بود، مقدماتش در اون زمان فراهم شد. و در حقیقت ما میدونیم که بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد و به نوعی امریکا میدونست که ایران شکست خورده در حالی که عراق هنوز ارتش و غیره و غیرش رو حفظ کرده، بلافاصله وارد به اصطلاح با کویت عهد مودت بستن و توطئه کردن برای اینکه کویت کارهایی بکنه که دولت عراق رو تحریک بکنه. و بعد میدونیم که سفیرشون خانم گریسپی، خانم اپریل، حالا اسم دقیقش یادم رفته، در حقیقت چراغ سبز به دولت عراق داد که به کویت حمله بکنه و جنگ اول در حقیقت خلیج آغاز شد. و میدونیم که اینها مقدمات این بود که بالاخره بیان به عراق رو به طور کامل اشغال بکنن. ولی ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال هم ضربت به ملت ما بود و هم کمک به امپریالیسم و صهیونیسم برای اجرای نقشه 30 ساله‌ای که حالا به عزیزان خواهم گفت که در حقیقت این یک برنامه 30 ساله برای تسلط بر منابع انرژی اون منطقه بوده. این رو من از رابرت درایفوس در حقیقت مقاله مفصلی ترجمهش کردم که بعداً در سایتی که به عزیزان نشون خواهم داد رجوعشون میدم به اون مقاله مفصل رابرت درایفوس که برنامه 30 ساله امریکا و البته شریک کوچکترش انگلیس برای تسلط بر منابع نفتی و به اصطلاح کشورهای خاورمیانه چی بوده از سال 1973 به بعد و چطور جمهوری اسلامی در پیاده کردن این برنامه بزرگترین خدمت رو در حقیقت به امپریالیسم و صهیونیسم در این زمینه کرده. قتل‌های سیاسی که این رژیم انجام داده من فرصت نکردم در هفته گذشته عرض بکنم. کشتن شکرالله پاکنژاد، تیرباران بیژن چهرازی، کشتن سعید سلطانپور، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر، جعفر پوینده و هزاران نفر از گلهای سرسبد کشورمون به ضرر کی و به نفع کی بوده؟ و شاه نمیتونست شکرالله پاکنژاد رو بکشه و جمهوری اسلامی کشتش، بیژن چهرازی رو بکشه و جمهوری اسلامی کشتش و سعید سلطانپور، فروهرها، محمد مختاریها و جعفر پوینده ها رو، این گلهای سرسبد کشورمون رو این رژیم کشت و به این ترتیب بزرگترین ضربات رو به ملت ما و بزرگترین خدمت رو به امپریالیسم و صهیونیسم کرد، در این حال که شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میداد. بعضی ها الان استدلال میکنن که این رژیم وابسته نیست. آره درسته، شاه یک رژیم وابسته بود، یعنی نوکر خالص و خلص. عزیزان اگر کتاب جیمز بیل رو، عقاب و شیر رو بخونند، در اونجا توضیح داده میشه و در کتابهای دیگه که چطور شاه از 1946 یعنی بعد از جنگ تقریبا هر هفته یا هفته دو بار با سفیر انگلیس و سفیر امریکا در حقیقت چای و شیرنی میل میکردند و شاه تمام اخبار رو در اختیار سفرای امریکا و انگلیس میذاشت، البته اولش انگلیس ولی بعد بیشتر امریکا، تا آخر عمرش که در حقیقت فقط دیگه سفیر امریکا مونده بود، سفیر انگلیس رو دیگه نمیپذیرفت زیاد و البته دستورات لازم رو هم از اینا هین خوردن چای و شیرینی و گاهی اوقات تنیس بازی در حقیقت به اینا میداد. یعنی نوکر و سرسپرده مستقیم امپریالیسم بود. اینا نیستن. ولی آیا برای خدمت به امپریالیسم پاسخ من و یا عزیزانی که در حقیقت موافق با این نظر هستن، مگه حتما یه کسی باید وابستگی و سرسپرده مستقیم امپریالیسم باشه تا خدمت بکنه امپریالیسم؟ به هیچ وجه. به نظر من اتفاقا امریکا نمیتونست این خدمات رو بکنه، برای اینکه وابستگیش رو مردم میدونستن و محکومش میکردن، در حالی که اینها در این حال که شعارهای ضد امپریالیستی میدن، خدماتی که میکنن شاه نمیتونست انجام بده. همونطور که گفتم تا الان من سه تاشو اسم بردم، ولی واقعا قتل‌های سیاسی که اینها در اروپا انجام دادن، از کشتن دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی و سایر قتل‌های سیاسی که انجام دادن که بدون تردید اینها با همکاری پلیس بین المللی و پلیس اینها و دستگاه‌های جاسوسی اروپا و امریکا بوده، کشتن دکتر قاسملو و شرفکندی به نفع کی و به ضرر کی بوده؟ به طور کامل به نفع امپریالیسم و صهیونیسم و به ضرر ملت ما و ملت کرد بوده. و شما میدونید که نتیجه کشته شدن دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی چه کسی به جاشو گرفته؟ مصطفی هجری، که به طور کامل در دامان امپریالیسم افتاده. کشتار مجاهدین به نفع کی بود و به ضرر کی؟ به نفع امپریالیسم و به ضرر ملت ما، که هزاران نفر از جوانان در حقیقت از خود گذشته و انسان رو اینها قتل عام کردن و چطور از این طریق سازمان مجاهدین رو که توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن، ناصر بدیع زادگان پنیان گذاری شده بود و از بهترین جوانای ما در این سازمان بودند، به چنین سازمانی تبدیلش کردن در اثر این قتل عام که الان مریم رجوی، مسعود رجوی تبدیل به جاسوس امپریالیسم و در دامن امپریالیسم افتادن، که همین دونالد رانسفلد در حقیقت یکی از برنامه‌هاش این بوده و شاید هنوز هم هست که از مجاهدین برای برانداختن رژیم استفاده بکنه. و چه جاسوسی‌هایی که اینها کردن برای امپریالیسم و غیره و غیره. در حقیقت جمهوری اسلامی با این جنایتی که انجام داد علیه مجاهدین، بزرگترین خدمت ممکن رو به امپریالیسم و صهیونیسم کرد با سرکوب و کشتاری که از مجاهدین کرد. و مثال سومی رو که من زدم از سازمان آزادی بخش فلسطین بود، که ما میدونیم به عزیزان اشاره کردم که چطور موقعی که در حقیقت عرض شد که یاسر عرفات به ایران اومد و پیام تبریک که دولت عراق رو، و اینی که دولت عراق در حقیقت خواهان این بود که مرز ایران و عراق مرز صلح باشه، به خمینی داد، چطور خمینی به جای اینکه به صورت یاسر عرفات نگاه بکنه به گل قالی نگاه کرد و ردش کردن و در اساس بیرونش کردن و در عوض با آریل شارون، دست در دست آریل شارون به تقویت بخش مذهبی در حقیقت فلسطینی ها کمک کردن برای ضربه زدن به PLO، یعنی جنبش آزادی بخش یا سازمان آزادی بخش فلسطین، و در حقیقت تقویت حماس، که نتایجشون رو ما امروز میبینیم. این کار در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت به در حقیقت به نظر من صهیونیسم و امپریالیسم بوده. بنابراین ما در حال حاضر، ولی من برمیگردم به همین امروز و امروز روز که در حال حاضر بعضیا هم میگن که آره همه اینها رو جمهوری اسلامی انجام داد، ولی الان تغییر کرده، الان وضعیت تغییر کرده، و نه الان تضادی که بین اینها وجود داره تضادی جدی، و بنابراین ما باید در حقیقت الان هیچ گونه انتقادی از جمهوری اسلامی نکنیم. ببینیم واقعا این طوره و این رژیم عوض شده و آقای احمدی نژاد که اومده تفاوتی کرده. ببینیم الان کارنامه آقای احمدی نژاد چیه، کابینش ببینیم ترکیبش چیه. من از وزیر کشورش پور محمدی اسم بردم که این کیه، مردم خوزستان و مردم جنوب میشناسن این آدم رو، که چند نفر رو در ابتدای انقلاب در سالهای اول انقلاب و سالهای 60 این اعدام کرده. وزیر اطلاعاتش رو مردم ایران میشناسن، محسنی اژه‌ای رو، اینم وزیر اطلاعاتشه. این خون چند هزار یا چند صد یا چند هزار نفر به گردنشه، ولی اون تنها نیست. وزیر ارشادش داره چه کار میکنه؟ وزیر ارشادش، عزیزان باید ببینن که چند صد عنوان کتاب پشت درهای سانسورش الان هست، از محمود دولت آبادی و از نویسندگان ارجمند دیگه ما باید عزیزان سوال بکنن که وزیر ارشاد جدید اینها و از زمانی که احمدی نژاد اومده بر سر کتابها چه داره میبره. باید عزیزان از خودشون سوال کنن وزیر آموزشی که اوورده چه بر سر دانشگاه ها داره میبره، چه بر سر استادهای ترقی خواه و دگر اندیش دارن اینها میبرند و آقای احمدی نژاد و کابینش داره میبره، و چه بر سر دانشجویان دگر اندیش داره میبره، چه بر سر زنان داره میبره و چه بر سر کارگران داره میبره. و این اعمالی که احمدی نژاد میکنه به نفع ملت ایرانه و یا به نفع صهیونیسم و امپریالیسم؟ یعنی از یک طرف شما کارگرا، زنا، دانشجوها، استادای دانشگاه رو سرکوب بکنی، ایران رو تبدیل به یک جهنم بکنی که صدها و هزاران نفر از جوونا و مغزهای ایران فرار بکنن، بهترین گل سرسبد دانشجوهای ما، مهندسا، دکترا، تکنسیانا، متخصصین، سرمایه گذارا حتی،
از ایران فرار بکنن و از درون تمام این رنج ها در فرودگاه های امریکا رو تحمل بکنن برای اینکه بیان به امریکا، مغزهای ما بیان به اینجا، یعنی ثروت‌های واقعی کشورمون از یک سو و از طرف دیگه مسئله هولوکاست رو مطرح بکنی. طرح مسئله هولوکاست از طرف احمدی نژاد بزرگترین خدمتی بوده که به صهیونیسم میتونسته بشه. عزیزان، به این مگا چرچ ها، یعنی کلیساهای غولاسایی که الان میدونید اوانجلیست ها مثل آقای جیمز دابسون، مثل پات رابرتسون و جری فالول و غیره و غیره دارن، این فاشیست های مسیحی کلیساهای عظیمی دارن که هزاران نفر از به اصطلاح سفیدپوست های امریکایی در حقیقت اونی که پایه هاشون هستن میرن اونجا. عزیزان ببینن که چطور برای تحریک مردم امریکا علیه ایران و تحریک دولت امریکا برای بمباران ایران چطور اینا نطقای احمدی نژاد رو اونجا میذارن و نگاه میکنن. شما پات رابرتسون رو، این آدم فاشیست رو، شما تلویزیونش رو 7OO رو ببینید یا OO7 یا حالا هر چی که هستش تلویزیونش، و ببینید دائم نقل قول میکنه از احمدی نژاد و مردم امریکا رو داره آماده میکنه و افکار عمومی مردم امریکا رو برای اینکه به ایران حمله بشه. احمدی نژاد با مسئله پیش کشیدن مسئله هولوکاست چه خدمت دیگه ای میتونست به صهیونیسم و امپریالیسم بکنه؟ یعنی شما از یک سو شعارهای ضد صهیونیستی، ضد امپریالیستی اینها میدند و مسئله هولوکاست رو و یا مثلا از بین بردن اسرائیل و غیره رو مطرح میکنند که در حقیقت اینها تبدیل به شعارهایی در دست امپریالیسم و صهیونیسم میشه و از طرف دیگه اون وقت ملت ایران رو، دانشجوها رو، زنها رو و عرصبت که کارگرها رو سرکوب میکنن و باعث فرار مغزها از ایران میشن، به ایران رو تبدیل به یک جهنم واقعی میکنن و دوباره سانسور رو به راه میندازن، کتابها رو جلوی به اصلاح چاپ کتابها رو میگیرن، روزنامه ها رو میبندن، مجلات رو میبندن و هنرمندا رو سرکوب میکنن و اوباش و چاقوکشاشون رو میفرستن توی زندان به جان ناصر زرافشان برای اینکه زخمیش بکنن و یا بکشنش. ایناست. برای همینه که جواب من به بعضی ها که میگن اینها آره وابسته نیستند، نوکر امپر، میخوای بگی که اینا هم مثل شاه نوکر امپریالیسمن؟ ما میگیم نه، لزومی نداره که نوکر امپریالیسم باشن. اتفاقا کسی که شعار ضد امپریالیستی بده و در این حال به طور مستقیم وابسته نباشه به امپریالیسم، خدماتی که به امپریالیسم میتونه بکنه بسیار بسیار میتونه مؤثرتر و بهتر باشه. اتفاقا شاید یک در حقیقت اتحاد نامقدس و پنهانی بین اینا باشه که آره به شعارهای ضد امپریالیستی، به شعارهای هولوکاست که هولوکاستی نبوده و یا ما میخواییم اصلا تمام اسرائیل رو از کره خاک محو بکنیم و ادامه بده اینا رو بگو، بازم بیشترم بگو. ولی از سوی دیگه در این حال هم به کشتارها، هم به سرکوبها، هم به اعدامها، هم به زندانیای سیاسی رو اضافه کردنها، به فشار آوردنها، هم به سانسورها، هم به بستن روزنامه ها، هم به بستن مجلات و به ویژه به سرکوب کارگرا ادامه بده و ایران رو تبدیل به یک جهنم سوزان بکن برای اینکه مردم و جوانای ما و بهترین مغزهای ما به آب و آتش خودشون رو بزنن، از کشور خارج بشن و بیان پناه بیارن به استرالیا، به کانادا و در درجه اول امریکا. و به نظر من اتفاقا بزرگترین خدمتی که اینا کردن، نکته آخر رو بگم، یک دقیقه بیشتر به وقت من نمونده در ساعت اول، و اون اینه که عزیزان دقت کنن که یکی از بلند پایگان CIA گفته که اگه ما در مصر میخواییم طرفدار پیدا بکنیم، بهتر اینه که اخوان المسلمین رو به قدرت برسونیم، برای اینکه در ایران الان تنها کشوریه که مردم، بخش قابل توجهی از مردم طرفدار امریکا و در حقیقت طرفدار شاید هم جورج دبلیو بوش هستن. در حالی که در تمام کشورهای همسایه به هیچ وجه، یعنی میزان به اسلام مقبولیت سیستم امریکا و خود امریکا به 15% هم نمیرسه، در حالی که در ایران بدون تردید بالاتر از ایناست. و این واقعا خدمت بزرگ جمهوری اسلامی بوده که به امپریالیسم کرده، یعنی در حقیقت به علت اینکه از یک طرف سرکوب‌های ضد مردمی میکنن و از طرف دیگه شعارهای ضد امپریالیسم میدن، بسیاری از مردم ما میگن آره یک چنین رژیمی که به امریکا و در حقیقت امپریالیسم انقدر بد میگه، باید پس این یه چیز خوب باشه. و در نتیجه الان به ویژه البته در بخش‌های مرفه جامعه طرفداری از امریکا وجود داره، یعنی در حقیقت جورج دبلیو بوش اگر بخواد بره از ماشینش پیاده بشه در یک کشوری، شاید اروپای شرقی باشه و یا در ایران باشه، وگرنه در کشورهای دیگه جرأت بیرون اومدن از ماشینش رو نداره. به این ترتیب من بخش اول صحبتم رو، یک ساعت اول صحبتم تموم میشه و تا چند دقیقه دیگه من برمیگردم و بحث تازه‌ای رو شروع خواهیم کرد. پس فعلا چند دقیقه خداحافظی میکنم از عزیزان.
جیل آی پی فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آی پی فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آی پی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آی پی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر، می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان جیل آی پی فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. جیل آی پی فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد، فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن جیل آی پی فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق به ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1931، 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
صدف شما را بر سر سفره سلامتی دعوت می‌کند. روغن گیاهی و 100% طبیعی تهیه شده از هسته انگور، محصول تازه صدف. روغن گیاهی هسته انگور صدف دارای طعمی خوش، مزه عالی و کیفیت مرغوب در حفظ تندرستی و سلامتی مصرف کنندگان تأثیر دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف از سوی مهمترین مراکز پزشکی جهان تایید شده و دارای مواد مطلوب و ویتامین ای، آنتی اکسیدان است که در افزایش کلسترول خوب، کاهش بیماری‌های قلب و فشار خون و کاهش کلسترول بد نقش بسزایی دارد. روغن گیاهی اصلی انگور سلف بدون کلسترول، اسیدهای چرب مضر و مواد شیمیایی است. روغن گیاهی اصلی انگور سلف در برابر حرارت بسیار مقاومتر از سایر روغن‌های گیاهی، نباتی و زیتون است و برای برشته کردن و طبخ مواد غذایی در درجه بالا سالم‌ترین هاست و روغنی است ایده‌آل برای تهیه انواع سالادها.
فقط یک بانک واشنگتن میوچوال، فقط یک نام سعید سکوی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیازی نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
قابل توجه ایرانیان مقیم اورنج کانتی و سان دیگو، دفتر امور تامین اجتماعی و رفاهی با مدیریت مشته و سهیلا در شهر ایروان، گرفتن سیتیزنشیپ، تمدید گرین کارت در مدت کوتاه، دریافت حقوق سوشال سکیوریتی، گرفتن بیمه های مدیکال و مدیکر، کلیه امور مربوط به ایران، پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی و غیره. برای اطلاعات بیشتر با تیم مطمئن ما تماس بگیرید. 949-551-33-30.
با سلام مجدد به عزیزان، عرض که قبل از اینکه وارد بخش دیگه صحبتم بشم امروز، چون مطلب به کلی به اصطلاح تغییر خواهد کرد، چند نکته. بحث جدیدی رو که میخوام شروع بکنم چندین هفته طول خواهد کشید و امیدوارم که بتونیم ادامه بدیم، برای اینکه بدون کمک مالی عزیزان این برنامه ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و عرض کردم که ماه نوامبر یک باره به اصطلاح کمک مالی فروکش کرده، بنابراین من دلم میخواد که این برنامه ادامه پیدا بکنه و البته خوشبختانه فقط با کمک عزیزانی که میتونه این برنامه ادامه پیدا بکنه. این فقط میخواستم یه تذکری داده باشم که اگه کمک نرسه، یعنی به شکلی باشه که در دو سه هفته گذشته بوده، خب طبیعتاً به اصطلاح برنامه ادامه پیدا نخواهد کرد. یک دوم عبارت از اینه که این برنامه ساعت 9:30 شب دوباره تکرار میشه و عزیزانی که موفق نمیشن فرزند در کالیفرنیا که صبح زوده ببیننش، ساعت 9:30 شب تکرار میشه. و یکی دیگه هم البته مسئله DVD ها، CD های از قبل و کتاب ها، چند تایش هنوز مونده هم هست، عزیزانی که میخوان میتونن در حقیقت از طریق هم آدرس هست اونجا، آدرس صندوق پستی و هم عرصت که آدرس ایمیلی من هست که عزیزان میتونن تماس بگیرن و به اصطلاح اگه سوالی باشه یا اگه کتابی بخوان و یا DVD چیزی. بنابراین من وارد بحث بعدی میشم که به قول اینا I'm going to change gear، به قول معروف از بحث و به طور کلی عوضش، یعنی عوض که همش اینا دنباله همه و به هم دیگه پیوستگی داره، از هم جدا نیستن، ولی میخوام راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بکنم و این بحث طولانی نسبتاً خواهد بود. بنابراین از جلسه قبل، از جلسه بعد عزیزان لااقل یه قلم و کاغذی با خودشون داشته باشن، برای اینکه اسمای زیادی ممکنه مطرح بشه و کتاب‌های زیادی ممکنه مطرح بشه، ممکنه که حتماً مطرح خواهد شد و در اینجا عزیزانی که میخوان یادداشت بردارن و یا اسم کتاب‌ها رو، البته این کتابا تقریبا همش انگلیسیه ولی اطمینان دارم که بسیاری از عزیزان الان دیگه به زبان انگلیسی هممون بالاخره باید آشنایی داشته باشیم و یا به یکی از زبان‌های زنده. ولی میخواستم عرض کنم که هم سایت اینترنتی خودم رو به اصطلاح یه مقدار بررسی خواهم کرد از جلسه آینده که به چه مقالاتی برای این بحث‌های جدید باید مراجعه کرد که من خودم در عرض این 15 سال اخیر روشون کار کردم و همین که البته کتاب‌هایی رو که عزیزان باید خودشون برن و مستقلن مطالعه بکنن و به اصطلاح فقط اکتفا نکنن به چند تا مقاله‌ای که فرضاً بنده و یا دیگری نوشتیم، خود ما مستقلن باید بریم و دنبال این قضایا رو بجیریم. بنابراین اونو موکول میکنم به جلسات آینده که امیدوارم ادامه پیدا بکنه این جلسات، همینطور که عرض کردم. ولی امروز فقط یه مقدمه ای رو عرض میکنم که اصلا اقتصاد سیاسی یعنی چه؟ برای اینکه هر چیزی باید ما اول تعریفش بکنیم. اصلا چرا اصلا من وارد این بحث میشم؟ برای اینکه ما باید دریابیم چرا امریکا به عراق حمله کرده؟ چرا میخواد به کشور ما حمله بکنه؟ چرا رفته افغانستان رو اشغال کرده؟ چرا چنگ و دندان به کشورهای دیگه نشون میده؟ امریکا اینجوری نبوده. دهه 60 فرزن امریکا یک کشوری بود که در صلح و صفا، حالا نه اینکه صلح و صفا، میرفت و کودتا میکرد، ولی مسئله چنگ و دندان نشون دادن به این شکل رو در اون زمان نداشت. چرا الان به این شکل افتاده و وضعیت اکثریت بزرگی از مردم امریکا چرا به این روز افتاده که افتاده؟ در مقایسه با دهه 60 مزد کارگرا، وضعیت خانواده ها، 80% پایین جامعه امریکا دارن در حقیقت به قول نیویورک تایمز، من ازش نقل قول میکنم، این گفته خودم نیست، میگه بسیاری از مردم مثل سگ میدوند برای اینکه بتونن در حقیقت زندگی و معیشت روزمرهشون رو تهیه بکنن. در دهه 60 اینطور نبوده. چرا؟ در داخل امریکا اینطوره و در نتیجه مجبوره برای بالا نگه داشتن بورس سهام نیویورک که الان سر به آسمان کشیده، ببینیم چرا سر به آسمان کشیده و آیندهش چه خواهد بود و چرا این کارها رو در سراسر جهان میکنه برای اینکه بتونه بورس سهام رو، یعنی در حقیقت ثروت بگیم 10% و یا در واقع 1% بالای جامعه رو در این حد عظیم خودش نگه داره و در عوض 80% مردم امریکا در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. بنابراین اینا باید ریشه های تاریخی اینها رو ما باید دریابیم. بنابراین وارد یه بحثی باید بشیم که دشمن خارجی چرا از چهار طرف ما رو محاصره کرده و دائم ما رو تهدید داره میکنه، که این خودش یه جنایت و نوعی تروره. ترور یعنی چه؟ میخواد ما رو در حال وحشت نگه داره. ترور واقعی یعنی چه؟ این ترور دولتیه. ترور استیت تروریسم هستش که علیه ما داره اعمال میکنه. دلیلش چیه؟ بنابراین امروز من فقط میرسم یه مقدار تعریفی از اقتصاد سیاسی بکنم و ببینیم که به اصطلاح اصلا اقتصاد سیاسی از کی شروع شده، اصلا داستانش چیه. من یه تعریفی از پال سویزی میارم که استاد ارجمند و دوست ارجمند خودم بوده و یکی از در حقیقت معروفترین اقتصاددونای مارکسیست امریکا بود که سال گذشته فوت کرد و در حقیقت سالها من خودم باهاش کار کردم. میگه که اقتصاد سیاسی عبارت از مطالعه روابط اجتماعی میان افراد که این رابطه اجتماعی ناشی از تولید و توزیع کالاها و خدمات مورد نیاز مردمه. اون چیزی که ما بهش میگیم جامعه مدنی، در حقیقت روابط بین مردم، و این البته در رابطه، این رابطه‌ای که بین مردم برقرار میشه در سطح جامعه و در جامعه مدنی، حالا دولت در یک طرف، ما داریم راجع به جامعه مدنی که جدا از دولته و قراره که باشه، حالا خواهیم دید که چطور اینا دوتا میان در همدیگه دخالت و تداخل میکنن، ولی به هر حال رابطه‌ای که بین مردم و افراد و آحاد جامعه برقرار میشه در رابطه با تولید و توزیع کالاهای مورد نیازشونه، یعنی رفع نیاز مسائل روزمره مردم، خورد و خوراکشون، پوشاکشون و غیره و غیره، یعنی کالاها و خدمات. پس مطالعه اقتصاد مطالعه روابط اجتماعیه، یعنی روابط شخصی حتی بین افراد که تولید و توزیع نیز هست. این در حقیقت جامع ترین تعریفیه که ما میتونیم از اقتصاد سیاسی بکنیم. همینطور که پیش میریم در حقیقت اقتصاد سیاسی تعریفش یه مقدار میتونه روشن‌تر بشه. اصولاً آیا در بگیم در دوران یونان قدیم یا ایران قدیم یا مصر قدیم یا چین قدیم اقتصاد سیاسی راجبش صحبت میشده نمیشده؟ در قرون وسطا آیا صحبتی از اقتصاد سیاسی بوده یا نبوده؟ یعنی تاریخ اینو ما باید دنبال بکنیم. تردیدی نداره که افرادی مثل ارسطو در کتاب سیاستش و سایر کتابهاش راجب اقتصاد و حتی راجب مفهوم ارزش تا حدودی استفاده میکنه که نقل قولهاش رو هم هگل میاره از ارسطو و هم خود مارکس میاره و بعدش هم عرض شود که ایستوان مزاروش که حالا راجبش مفصل صحبت خواهم کرد راجب ایستوان مزاروش. بنابراین ارسطو هم صحبت می کرده از اقتصاد ولی به صورت بسیار گذرا و به صورت بسیار مختصر و واقعا نمی شد هم اسمش رو اقتصاد سیاسی یا اقتصاد گذاشت. چرا؟ چه در دوران جامعه اولیه یا اشتراکی اولیه که تقریبا صحبتش نمی شده، در دوران بردهداری و قرون وسطا هم اگر صحبت از اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی می شده بسیار مختصر و گذرا و در حقیقت سطحی بوده. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. یکی اینه که نیروهای مولده جامعه طوری بوده که در حقیقت تولید کالاها که کالا اون موقع بهشون نمیگفتیم، در حقیقت فراورده ها مستقیماً برای مصرف بوده، نمیدونم برای عرضه به بازار نبوده، برای سود نبوده، برای نمیدونم کلاهبرداری و بازار و فلان اینها نبوده. بازار بعدن به وجود میاد، پول بعدن به وجود میاد، عرض شود که سود و ارزش اضافی بعدن به وجود میاد. تولید کالا در اساس برای این بوده که رفع نیاز مستقیم احتیاجات مردم، که البته در اون زمان هم احتیاجات و نیازهای مردم در سطح خیلی مختصری بوده. در نتیجه یکی از دلایل این که لزومی نداشته که راجع به مفهوم سود، راجع به مفهوم بهره، راجع به مفهوم بازار، راجع به مفهوم ارزش، ارزش اضافی و سایر مقولات اقتصادی که بعداً مطرح شده صحبت بکنن، چون لزومی نداشته. در جامعه اشتراکی اولیه اصلا نمیدونستن سود یعنی چه، بهره یعنی چه، کلاهبرداری یعنی چه، دروغ یعنی چه، اصلا احتیاجی به این چیزا نبوده. مردم احتیاجاتشون رو به طور مستقیم از طبیعت میگرفتن، تقسیم میکردن بین هم دیگه، مصرف میکردن، بنابراین احتیاجی به این چیزا نبوده. این یک دلیلشه. دلیل دیگه‌اش عبارت از اینه که روابط اجتماعی طوری بوده که بعداً در دوران بردهداری و در دوران فئودالیسم که شروع میشه مالکیت خصوصی و تسلط یک بخش از جامعه بر اکثریت جامعه، یعنی در دوران بردهداری قشر کوچک بردهدار بر بردگان و یا قشر کوچک ملاکین یا فئودال‌ها بر صرف ها یا رعایا و دهقانان، نوع استثماری که بردهدار از برده می کرده یا مالک از رعیت می کرده یک استثمار کاملا عریان بوده، اصلا احتیاجی به پنهان کردن نداشته. یعنی یک برده در حقیقت کل وجودش خریده می شده، یا حالا شکار می شده یا خریده می شده، ولی تمام وجودش به عنوان یک چارپا ازش استفاده می شده و نه به عنوان یک انسان. یعنی تمام وجود یک برده در اختیار برده دار بوده که حق کشتنش رو داشته، حق شکنجهش رو داشته و حق در حقیقت نابودیش رو، و یا ولی در اساس نگهداری ازش رو داشته. یعنی برده دار در حقیقت مالک برده بوده و به عنوان یک ابزار تولید ازش استفاده می کرده و در نتیجه اگه می کشتش به ضررش بود. برای اینکه فرزند جورج واشنگتن که حالا من نمیخوام یه دفعه وارد این بشم که 215 برده خودش داشته، اولین رئیس جمهور امریکا، 12 دلار خرج هر بردهش میکرده در سال و 275 دلار از هر برده درآمد داشته. شما دقت کنید که ثروت جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا از کجا ثروتمندترین مرد امریکا بوده، بعدن راجبش صحبت میکنیم، ولی این بوده که درآمد و سود خالصی که در حقیقت از یه برده دار میبرده الان در استاک مارکت اصلا امکان پذیر نیست. یعنی تو 12 دلار خرج یه برده بکنی و 275 دلار در حقیقت درآمد داشته باشی از یک برده. بنابراین ولی استثماری که از برده می شده کاملا شکل اوریان داشته، بنابراین شکل پنهان نداشته. در مورد یک صرف یا رعیت هم همین جوری بوده، به این معنا که یک رعیت یا صرف که در حقیقت نوع تیپیکال و کلاسیک فئودالیسم در اروپا لااقل، حالا میگن مثلا در چین، در مصر، نه در مصر عرض شود که در ایران، در چین، در هند شیوه تولید آسیایی بوده و یه مقدار فرق میکرده، ولی حالا ما فعلا بحثمون رو میذاریم روی بسا فئودالیسم تیپیک و کلاسیک اروپایی. در اونجا رعیت یا صرف در حقیقت اولا بخشی از زمین بوده که میتونسته با زمین به فروش برسه و بعدش حق ازدواج یا حرکت و یا رفت آمد بدون اجازه مالک نداشته و بعدش هم اگر فرزند تک زمینی از خودش داشته برای امرار معاشش که 2 یا 3 روز روش کار میکرده و یا ساعاتی در روز، بقیه ساعاتش رو و یا روزهاش رو هم میبایست برای مالک کار میکرد. یعنی اون بخشی رو که میبایست به مالک میداد کاملا آشکار بود و هیچ احتیاجی به پنهان شدن نداشت. برای خودش به حساب برای رزق و روزیش حالا چند تا مرغ و خروس و یه تیکه زمین و غیره و غیره داشت که برای خود و خانوادهش بود، بقیه به حساب روزها و یا ساعات کارش رو هم برای مالک کار میکرد. بنابراین استثمار اوریان بود. برای اولین بار در نظام سرمایه‌داری که استثمار شکل پنهانی به خودش میگیره، بنابراین یکی از دلایلی که احتیاج به اقتصاد و اصولاً علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی به وجود میاد، چه جامعه پیچیده تر میشه، نیروهای مولد پیشرفت میکنه، صنایع کارگاهی به وجود میاد، تعداد زیادی از کار در حقیقت کارگاه های مستقل که اون زمان بیشتر در روستاها بوده در حقیقت خلعیت ازشون میشه و کارگراشون زیر یک سقف میان و در حقیقت یک نفر میاد و تمام اون کارگاه رو مالک میشه و اینها رو به کار میکشه و از اون موقع به بعد در حقیقت استثمار به نوعی شکل پنهان به خودش میگیره و در نتیجه احتیاج به این هست که ببینیم این ثروت‌های جامعه که هم در دوران بردهداری آشکار بود که ثروت‌های جامعه منشأش چیه، یعنی کار انسانه، یعنی کار برده است و یا تولید کنندگان آزاد. البته برای اینکه ما فکر نکنیم فرزند در یونان قدیم همه بردهدار یا برده بودن، خیر، فرزند از 700 هزار جمعیت یونان قدیم فوقش 350 تا 400 هزار نفرش بردهدار و برده بودن، بقیه تولید کنندگان آزاد بودن. ما فکر نکنیم که همه برده یا بردهدار بودن، نه، در دوران فئودالیسم هم همینطور بخش وسیعی از جامعه در حقیقت تولید کنندگان آزاد هستن، همه رعیت و یا مالک نیستن. ولی به هر حال اتفاقی که از قرن در حقیقت 14 شروع میشه از قرن 16 سرعت میگیره و در حقیقت منجر به انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 در انگلیس و بعد در فرانسه و بعدها در امریکا، در آلمان، در ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته کنونی میشه، اینه که یک سلسله اتفاقات میفته و نیروهای مولده در حقیقت پیشرفت میکنه که پروسه این پیشرفت رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. در حقیقت از برای گذار از فئودالیسم به سرمایه داری، اتفاقاتی که میفته عبارت از اینه که هم صرف ها و هم برده ها از کلیسا، از ارباب، از مالک و از تمام در حقیقت سروران آزاد میشن. این کاملا واقعیت داره. ولی در این حال پروسه سرمایه داری فرزن از قرن 16 به بعد، من بعدن واردش میشم، اینطور که معلومه به من دارن پیغام میدن که وقت من تموم شده، هر سبت که وارد میشیم که در حقیقت وضعیت کلاسیک خود انگلیس رو من اول مثال خواهم زد که چه اتفاقاتی از قرن 16 به بعد میفته و بعدش البته امریکا در قرن 19 هم چه اتفاقاتی میفته و اینها رو دنبال میکنیم که چطور از بسیاری از تولید کنندگان و دهقانان و در حقیقت روستاییان خلعیت میشه و در حقیقت در این حال که آزادی سیاسیشون رو اینها به دست میارن، ولی وسیله معیشت و وسائل تولید هم از دستشون گرفته میشه، یعنی به کلی مالکیت رو از دست میدن، فقط یه چیز براشون میمونه، نیروی کارشونه، که این نیروی کارشون رو باید بفروشن برای اینکه بتونن به زندگی خود و خانوادهشون ادامه بدن. من این رو از جلسات آینده دنبال خواهم کرد و در حقیقت ابتدا از قرن 16 انگلیس آغاز می‌کنیم و بعد میایم به امریکا که ببینیم سیستم سرمایه‌داری چگونه شکل گرفته و خود اقتصاد سیاسی اصلاً مبناش چیه و بنیان‌هاش چیان. به این ترتیب وقت امروز من متأسفانه بازم به سرعت تموم شد، تا هفته آینده که این بحث رو ادامه بدیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.